سالیان دراز چون با یک غیر ارمنی ازدواج کرده بودم خانواده حاضر نبود منو ببینه و یک لذت از این که من دارم جایی میرم که یک دنیای ناشناخته است. چیزی که خیلی استقامت بخواد دوست دارم، سکس خیلی دوست دارم و تنها لذت زندگی من. چرا خنده تو زندگی من عایبه؟ من خیلی وقت خود نخندیده بودم.
دیپلوپیا. سرکشی و عصیان گاهی تبدیل می شود به سلاحی تعیین کننده برای تداوم زیست برخی انسان ها. آنهایی که تن به وضع موجود نمی دهند و ضمن نقد جریان سطحی زندگی با رهایی و جسارت سر به سوی جهات تاریک زیست می گردانند و تلاش می کنند تا به زندگی شکلی دیگر ببخشند. این انسان‌ها از ساختن، از خلق و نوآوری، از کسب تجربه‌های جدید، از زیستن در جهانی ورای جهان معمول آدم‌ها هراسی ندارند. کیفیت زیست این آدم‌ها نه در آرامش تسلیم که در شور مبارزه نهفته است. آنها مرزها را پس می‌زنند تا از تحول نفس بگیرند. در اعماق پرسش و پرسه جان تازه‌ای به هستی می‌بخشند. شدن برایشان پایان ندارد. سفری است بیقرار میان اکنون و آینده‌ای که هنوز نام نگرفته. جایی که هر قدم بازآفرینی خیشتن است و هر نفس زایش جهانی دیگر. این گفتگو در گالری دنا به میزبانی فرشید پارسیکیا و فرانک احمدزاده ضبط شده. گالری دنا از معدود نهادهای فرهنگی هنری بخش خصوصی به شمار میاد که فراتر از نمایش و فروش آثار عمل میکنه. این گالری تلاش میکنه فضایی برای هنرمندان جوان فراهم کنه تا اونها که در هیاهوی پرسر و صدای هنر امروز کمتر دیده میشن فرصتی برای نمایش آثار و معرفی خودشون به دست بیارن. من رضا فضل‌الله نژاد در این شماره از دیپلوپیا با یوریک کریم مسیحی گفتگو کردم.
یعنی چی که به غیر از موارد استثنایی هر کی صداش بهترین صدای خودشه؟
من یادم چند وقت پیش یه آقای معلم بود، ویدیو از خودش گذاشت، صداش واقعا صدای زنانه بود، صداش خیلی باریک و زنونه بود و به خاطر همین از آموزش پرورش اخراجش کرده بودن. یا دیروز یه ویدیو دیدم خارجی بود، یه آدمی که مادرشو به شکل خیلی غیر قابل تصوری کشته بود و انقدر تو سرش زده بود که حالا توصیف خیلی وحشتناکی میکرد، میگفت چرا تیشرت دعوض کرده، میگفت به خاطر اینکه چند تا دیگه از مغز مادرم پریده بود رو. بعد خیلی صداش پایین بود، خیلی صداش گنگ بود. بعد بهش میگفت تو صدات همیشه اینطوریه؟ میگفت آره. میگفت از بقیه هم بپرسن تایید میکنن؟ میگفت احتمالاً آره. پرسیدن گفت آره همینجوریه.
یعنی ممکنه صدای آدم ها بر سرنوشت اونها اثر گذار بشه؟
احتمالاً برعکسه. یعنی آدمی که رنجی رو پای سر گذاشته، چه سرش اومده چه خودش مسببش بوده، اونو دچار یک آرزوهای روانتنی میکنه. مثل کسی که یه از یه عزاداری میاد خیلی خسته است، هیچ کاری نکرده، یا یه حادثه خیلی بدی دیده یا یه شادی دیده، اینا رو بدنش اثر میذاره، بدنش هم روی تارای صوتیش اثر میذاره. به خاطر همین من فکر میکنم که بدبستون بین زندگی واقعی و مسئله روانتنی وجود داره. آدمی که خیلی شاد و سرحالن یا کسایی که البته خیلی درک نمیکنم هدف زندگیشون اینه که من همش میخوام دنبال خوشحالی و شادی باشم، اینو زیاد درک نمیکنم، اونا خیلی صداشون واضحه و شفافه، همش میخندن، خیلی خوبه، خیلی خوشبختن.
آدمایی که دنبال شادی هستن یا از رنج گریزانن آدمایی هستن که صدای خیلی شارپ و شفاف و
آخه هیچ چیزی وجود نداره که تارای اونا رو اذیت بکنه، تارای صوتیشون رو، غیر از این که رفته رفته در طول زندگیشون بزرگ شدن و درس خوندن، نخوندن، ورزش کردن، هرچی که هست، خانواده‌ای که توش بزرگ شدن نحوه زندگیشون و طرز فکرشون و ایدئولوژی ذهنیشون که اگه بشه بگی ایدئولوژی وحشت میکنن، از اونا خواسته، به اونا یاد داده که من میخوام آدم شادی باشم. آدمی هم که هدفش در زندگی روزمره و در زندگی کلان اینه که شاد باشه، آدمیست که خیلی از نظر من محترم نیست وقتی به زندگی دیگران توجه نمیکنه. یعنی فقط خودشه. اگر تندی نباشه، یکم کوتاه فکره که این خصلت زشتش رو اعلام میکنه که من میخوام شاد باشم. همه دلشون میخواد شاد باشن. به تو نگاه کن کجا زندگی میکنی؟ کجا این زندگی به تو میدون شاد بودن میده؟
صدای شما یه قدری ولی رنجوره.
خب اینم منم.
چرا؟ چی شد که این صدا اینجوری شد؟
ببینید، هر کسی وقتی یه کسی رو از دست میده خیلی طول میکشه تا بتونه مدارا بکنه با اون، یعنی با اون کنار بیاد. منتها هیچ وقت به اون وقت داده نمیشه. یعنی دائما اخبار کشته شدن، سر بریدن، ناپدید شدن، زندانی شدن، محکوم شدن، اعدام شدن پشت سر هم میباره. ما مجالی برای تنفس نداریم. به خاطر همین گاهی به خودم میگم که داری چی کار میکنی؟ مثلا نشستی داری کتاب مینویسی که چی بشه؟ این کاری که تو میکنی و تنها کاری که ازت برمیاد نتیجه فرهنگی خودتو آدم فرهنگی میدونی؟ و جایی که ازت سوال کرده میگی من یه آدم فرهنگیم، کارم فرهنگیه، کار فرهنگیم کار دراز مدته، کار پارتیزانی که نیست، کار آتش نشانی که نیست، یه کاریست که زمان میبره و این زمانی که میبره نسلی به وجود اومد که با این فرهنگ ناسازگاره. اصولا از فرهنگ فقط خود کلمه فرهنگ رو میفهمه. نسلی که اومده یک زمانی میگفتن این آدم با فرهنگ، فرهنگ خیلی خوبه، فرهنگ رو به عنوان یک هستی نامرئی محترم میشمرد، ولی الان حتی اونم نیست. یعنی وقتی یک نفر شاعر بود، شاعر بودن یکی از عالی ترین رده های شاخهای هنریه، ولی الان شعر و شاعری و اینجور کلمات قاطی فحاشی ها شده. یعنی میخوام به کسی توهین بکنن از این الفاظ استفاده میکنن. یعنی تو انقدر پرت و شوت هستی حرفات مثل شعر میمونه. با نسل ما مواجه هستیم که ما بهشون میگیم دوستتون داریم، اونا به ما میگن ما از شما نفرت داریم، چون شما 57 هستین، چون شما چپول هستین. و من هیچ وقت نفهمیدم اونا یا چیزی که میگن 57 و چپول خودشون میفهمن یعنی چی؟
یعنی هیچ تعریف مشخصی ازش ندارن و فقط از اون واژه و اون اصطلاح برای سرکوب دیگری دارن بهره.
بله، به عنوان ناسزا.
به عنوان ناسزا،
تهمت. حتی کسایی که دو نفر هستن که
یا فروکاستن جایگاهی که اون آدم داره
و بستن دهن طرف. ببین، وقتی به یه آدمی که دزد نیست بهش میگی دزد، ممکنه انقدر این بهش آسیب بزنه که دیگه ادامه نده. یعنی انقدر این توهین سنگینه براش که میره. و اونا اینو میخوان، اونایی که بحث میکنن به بنبست میرسن، چون اونا شروع میکنن حملات بیمعنی کردن. من فکر میکنم غیرعادی ما هستیم، اونا عادی هن. برای کسی که همه عمرش توی دباغی کار کرده اگه شنل شماره 5 رو ببری براش کار بیمعنیه، یعنی یه چیز بیمعنیه. و تو احساس میکنی با یه کسی طرفی که اصلا دوتا زبان متفاوت با هم دارین، اصلا نمیتونین راجع به حتی یک موضوع با هم مشترک حرف بزنید. اون آدم اینجا وقتی سخنرانی هست، وقتی همایش هست، یه چیزی هست میاد میشینه، چند نفر اونجا نشستن صحبت میکنن راجع به فرهنگ، تمدن، عکاسی، هنر، همه این چیز حرف میزنن، اون آدم فکر میکنه که اینا یه مش احمقن، اینا یک مش ساده لوحن، اینا یک مش خیال باف آرمانگرایی هستن که نمیفهمن زندگی واقعی. یعنی
درگیر کارهای بیهوده شدن.
یعنی منی که به قول خودشون اصطلاح کف خیابونی دیگه، منی که کف خیابون جون میکنم، زحمت میکشم تا به اصطلاحی که خیلی زننده است ولی میگن که خانواده ما اداره بکنم. یعنی خانواده یعنی یک مردون بالاست، یک زن پایینه و بچه ها که پایین ترن، ولی پسر بزرگ بالاتر از مادر است. اینو هم قانون داده، هم عرف داده، هم شهر داده، همه این چیزا رو این مجوز
و اونم عمیقاً پذیرفته.
به نفع راحت تره. شما وقتی نتونی، یعنی بنیان فکری فرهنگی نداشته باشی که بتونی با یه نفر بحث بکنی، راحت تری بزنی تو دهنش. نمایشگاه من همش همین بود. مکالمه با پشت دسته. هر جا گیر می‌کنی بزن تو دهنش. قانون پشتته.
رنج از دست دادن گفتین.
ما وقتی چیز بدی رو از دست میدیم هیچ وقت بهش فکر نمی‌کنیم. از دست دادن مال چیزای خوبه. و از دست دادن برای من فقط از دست دادن‌های خودم نیست. از دست دادن دیگران هم مال منه. به خاطر من خیلی رنج میکشم از دست دادن دیگران. یعنی فکر میکنم که این دختری که نمیخوام اسمشو بیارم چون حالا هم بد میکنه، فکر نمیکنم دختر منه، خواهر منه، فکر میکنم خودم هم. یعنی فکر میکنم قسمتی از وجود من رفت برای کسی که نمیشناسمش. اصلا لازم نیست بشناسم، اصلا لازم نیست. به خاطر همین از دست دادن برای من خیلی خیلی ویرانگر میشه و نمیتونم خودم ترمیم بکنم، چون بلافاصله بعدی میاد و چون بعضی از اون بعدی ها کلکه برای خفیف کردن درد اون قبلی، این کلک بودن، این فریب دستگاهی خیلی تحقیرآمیزه.
گفتین 61 سالتونه؟
الان تو 61 من متولد 43.
از کی صاحب این روی کرد و این نگاه شدین؟
ببین یه اصطلاح عامیانه اسم میگن از موقعی که رو پای خودم وایسادم، از موقعی که خودم شدم همچین چیزی میگن، ولی من همیشه اینطوری بودم.
یعنی از کودکی؟
همیشه اینطوری بودم. منتها خب طبیعتا وقتی بچه‌ای، وقتی نوجوانی، وقتی جوانی، بسته به سنت، بسته به تجربت، بسته به میدانی که توش زندگی میکنی، خانواده، رفت و آمد. بعدم خب من یه ویژگی‌هایی دارم که خیلی‌ها ندارم. من ارمنی ام، من تو خانواده ارمنی بزرگ شدم، ولی از همون اولم متفاوت بودم. علایقم علایق متفاوتی بود.
در خانواده
من 14 سالم بود انقلاب شد. از یک جامعه‌ای که اصطلاح میگن کاست، یعنی مثل همون که تو شهرهای مختلف میگن محله چینی یا محله عربا محله فلان، ما می محله ارمنیا داریم تو تهران که چند تاست، از قدیم داشتیم، الان دیگه اونجوری صاحب هویت نیست. در حالی که من به عنوان پسر 14 ساله خیلی امن نمیدیدم از محله خودمون برم بیرون، من با اتوبوس دوزاری دو طبقه میرفتم میدون انقلاب وقتی جلسه دست مردم بود.
کجا، کدوم محل بودین شما؟
مشرق تهران، نارمک.
نارمک بودین.
در حالی که پدر مادرم فکر میکردم من تو میدون دارم فوتبال بازی میکنم.
اما میومدیم میدون انقلاب، میرفتم میدون انقلاب برای که تماشا کنیم.
ببین یه در یک وضعیت گیجی و نادانی بودم، نمیدونستم چی میخوام، ولی این ندونستن یک چیزی در من وجود داشت که من نمیشناختم، در همه هست. خب اون ناخودآگاه منو هدایت میکرد. وقتی سوار اتوبوس میشدم و یک ترس از این که پدر مادرم نکنه الان بفهمن، و یک لذت از این که من دارم جایی میرم که یک دنیای ناشناخته است. و هم بارها من یادم اینقدر کوچیک بودم سرمو بالا میگرفتم که بحث سیاسی چپ و راست و مجاهد و حزب الله اینا رو میشنیدم. خب حتی اون روزی که بنی‌صدر توی دانشگاه سخنرانی کرد و شب تو تلویزیون نشون داد سمتم آجر پرت میکرد، من اونجا بودم دیدم. حالا فکر میکنم اگه پسر من بخواد 14 سالی که بره اونجا، من چیکار باید بکنم؟ من میذارم بره؟
اون چیزی که موجب میشد شما علاقه داشته باشین یا گرایش و تمایل به حضور در یک چنین جایی چی بود؟
من یک عالم سوال داشتم که براش جواب نداشتم.
از کجا میومد این سوالا؟
سوال اینه، این سوال از کجا میاد؟ من نمیدونم از کجا میاد. من یه ذهن جوینده ای دارم، هنوزم دارم. وقتی ذهن پرسنده داشته باشین، از 10 تا یکیش هم جواب پیدا بکنین، خیلی جواب گرفتین.
اما زیستن برای آدمی که اهل پرسشه یه مقدار سخت‌تره.
خیلی سخته، مخصوصا جایی که قراره برای سوالات جواب پیدا نکنی
یا اصلا اجازه پرسش نداشته باشی،
اجازه نداری بپرسی. مخصوصا من در سالهای نوجوانی بعد از انقلابم تا سالها یک عالم سوال داشتم که هیچ کس رو نداشتم برام جواب بده. این اشتیاق به معلمی، اشتیاق به صحبت با نسل جدید، اشتیاق به اینکه به همه سوالشون جواب بدم، شاید اینه، چون من نداشتم. اینکه آدم ذهن پرسنده داره، بعضی وقتا با یه سوالای آدم مواجه میشه یا یه وضعیتی میبینه که خودشونو تبدیل به سوال میکنه، بعد نمیتونه جواب پیدا کنه براش. یعنی این مشکل از منه و از محدود بودن توانایی ذهنی و فکری من که نمیتونم براش جواب پیدا بکنم. در این حال وقتی آدم فکر میکنه جواب پیدا بکنه، خواه ناخواه داره از یه پنجره‌های متفاوتی هم نگاه میکنه به قضیه.
شما کارهای زیادی انجام میدین.
مثل اینکه آره، باید قبول بکنم آره.
چرا؟ باعث نشده که متمرکز روی یک کار نباشین؟
این لزوما فضیلت نیست
که کارهای زیاد انجام بدم.
نه، اینکه من متمرکز بشم. من آرزوی نوجوانیم این بود که کارگردان سینما بشم. فکر میکنم یکی از خوشبختی هایی که تو زندگی آوردم اینه که کارگردان سینما نشدم.
ولی تو سینما آره، دستی بر سینما هم دارم.
من سوپر 8 ساختم، فیلم ساختم، نقد زیاد نوشتم، کتاب زیاد خوندم، یه دوزار سرم میشه خب از نظر نظری. ولی اگر قرار بود کارگردان سینما بشم مثل پسرم اون واروش باید خونه نشین میشدم، چون نمیتونه فیلم بسازه. فیلمی که میخواد بسازه نمیتونه بسازه. من آدم اینجام، من اینجا دست پامو ببندن هیچ کاری نتونم بکنم، من اینجا بیرون نمیرم. واقعا هیچ کاری نتونم بکنم، جلوی کتابمو بگیرن، جلوی نقاشی هر کاری بکنن، میگم باشه من هیچ کاری نمیکنم، هیچ کاری نمیکنم. من توی این نادرشاه را میرم، من توی این قرنی زاهدی هر چی اسمشه که تو کردم خب را میرم، راهی که میتونم برم به اون شهروند. دیروز من از بیارتی پیاده شدم میدون فردوسی، به خودم گفتم چقدر خوبه که من اینجا، چقدر خوبه من میدون فردوسیم. این فقط داره من ارزش داره و هر کسی هم این احساس رو داره، فقط داره خودش ارزش داره. این قابل درک نیست. من آدمیم با یک عالم کارایی نکرده. من از اینکه اون کار رو نتونستم بکنم کارام تنوع پیدا کرد.
چی کار میخواستیم بکنیم؟
من میخواستم فیلم بسازم.
چرا نساختیم؟
به همون دلیلی که الان بقیه نمیسازن. چرا آقای تقوایی فیلم نمیسازه؟ چرا به ایزایی رفت؟ چرا واروش فیلم نمیسازه؟ چرا مرجو این بلا سرش اومد؟ اما یه گروه دومی بودن، ساختن، سازش کردن. اول با آرتوپورت و هردولون بردولون میان جلوی تلویزیون دوربین رفیقشون قیافه مبارزاتی میگیرن، ولی سال یه فیلم میسازن. اعتراضشون، کلماتی که برای اعتراض به زبون میارن، هیچ خطری براشون نداره، هیچ خطری نداره. بعد طرفداراشون از این چهره که آقای کیمیایی منظورمه، یک چهره مبارزاتی میسازن که نیست. این که بیاد بگه دولت کار خوبی نمیکنه، این حرف مفته، این حرف پوچه. این قیافه مبارزاتی گرفتنه که نیستی،
یا حرف بیخطریه.
بیخطره و داره سریال میسازه. تو دائم با این حکومت ساختی و کیمیایی تنها نیست. من سر و کار داشتم، من دیدم، من باشون حرف زدم، من جوابشون رو شنیدم.
یه فیلم 8 میلیمتری ساختین؟
بله. یه دونه، دو تا. یه دونه سال 63 4
چند دقیقه بود؟ یعنی به تدوین و اینها پخش؟
آره آره، از اونایی که اسپلایسر داشتیم. آره. چسب می‌زدیم. آره. من رفتم استودیو پارس فیلم تو سهروردی بود. یه 8 میلیمتری داریم، یه سوپر 8 داریم، اینا فرق داره.
تو پارس فیلم تدوین کردین؟
نه، رفتم چسب خریدم ازش. خریدیم. بعد پول نگرفت، گفت شما همین که اینجا رو شناختین برای ما ارزش داره. گفتم قربونتون برم، رفتم. بعد دیدم این مال سوپر 8 به 8 میلیمتری نمیخوره.
آره.
بعد یه دستگاه اسپلایسر میگفتن، چی میگفتن یادم نیست، خریدم خودم مونتاژ کردم از این دستگاهی که کوچولو هم.
آره دیگه، یه دونه مانیتور کوچیک داشتن. آره. این رد میشد. آره. اونجا و نور مینداخت اونجا. آره. درسته؟ درست میگه. آره.
اول انقلاب، یعنی هنوز اول انقلاب، قبل از انقلاب باقی مونده بود، شما سوپر 8 اگر فیلم برداری میکردی، این میرفت آلمان ظاهر میشد، پاکتش هم همراهش بود. یعنی در جعبه رو باز میکردین، این سلفون رو در میآوردین، یه پاکت هم توش بود. فیلم میگرفتین، میبستین، میذاشین توی این، میفرستدین آلمان. هزینه پست هم نداشت، براتون برمیگردوندن پس میفرستن. یعنی 83 تومن 84 تومن بود یه حلقش. و بعد که این ممنوع شد، یعنی بسته شد، یه نفر تو جمهوری این سیستم رو انداخت که
ظاهر میکرد.
منتها خیلی کیفیتش پایین بود، اصلا فیلم تاب برمیداشت، پوزیتیو ریورسال بود دیگه، تگ نسخه بود، نگاتیو نبود. آره، یه فیلم ساختم به اسم مداومت. نمیدونم چرا این میل به این چیز. میدونی ورزش مورد علاقه من دوی ماراتونه. یعنی چیزی که خیلی استقامت بخواد دوست دارم، خیلی مقاومت بخواد دوست دارم، خیلی شکیبایی بخواد، یعنی یه کاری که خیلی طول میکشه نتیجه بده دوست دارم اونو. خیلی هم آدم بیقراریم ها، خیلی آدم بیقراریم، ولی تو کار فرهنگ خیلی حوصله دارم، خیلی کبیر نوردی دوست دارم، ولی خب دیگه دیر شد، من باید 30 سال قبل این کارو میکردم. مثل این فیلم 127 ساعت که واقعا رفت گیر کرد، خیلی دوست دارم اون کار رو. مقاومت، خیلی مقاومت دوست دارم.
و اسم فیلم رو گذاشتین مداومت.
چون این باید استمراریه، یعنی باید بمونه. فیلمم تموم شد با یه گروه فیلمسازی درست کرده بودیم که اصلا کاملا بیمه، هنوز اسم گروه رو نمیفهمیدیم چیه، به اسم طرفه.
طرفه
خیلی خودشیفت و معاونه است. طرفه، ما خیلی طرفه ایم،
یه خاکساری هم توش هست انگار.
من اون مجله گاهنامه طرفه رو خیلی دوست داشتم که نادر ابراهیمی در می آورد و بیضایی بود و یه مصاحبه خیلی مفصل توش داشت. آره 3-4 شماره در اومد، سال 43 در می اومد، قیمتش 5 تومن بود فکر کنم، مثلا به قیمت حالا یه مجله مثلا 2 میلیون 3 میلیون 5 میلیون بود، خیلی گرون بود برای سال 43. آره از اونجا طرفه رو یادم بود که گذاشتم. 2 تا فیلم ساختم فکر کنم، بعد دادم بی سی دی کردن، یادم نیست چه کردم. آره بعد که شروع کردم عکاسی کردن، بعد دیدم که میل به فیلم ساختن و میل به عکاسی کردن در من فروکش کرد، میل به نوشتن.
اتفاقی افتاد یا به مرور زده شدین ازش؟
نه.
یا سختی کار بود؟
ببین اولا من پسر خونه بودم، یعنی با خانواده پدریم زندگی میکردم، خیلی خانواده پر جمعیت و جای کوچیکی داشتیم، خب طبقه بالا هم پدر بزرگم اینا بودن، ولی زیاد بیرون از خونه بودم، زندگی بیرون از خونه ای داشتم. بعد با فارسی زبان ها خیلی نشست و برخاست، رفقا همشون فارس بودن، فارسی زبان بودن، ارمنیا فک و فامیل و اینا همه بودن، خیلی هم دوستشون دارم، ولی زندگی فرهنگی ما اونا شروع شد.
ببخشید قبل از اینکه بریم اون سمت که اینو ادامه بدیم، آیا از طرف خانواده یا جامعه محدود ارمنی ها این مقاومت بوده که با بیرون از خودمون ارتباط نگیریم؟
خب اولا که از طرف خانواده اصلا، چون خود کل خانواده ما با فارسی زبان خیلی هش رو نش داشتن. پدر
تو خونه چجوری ما غیر خودتون رو چجوری، یعنی میگید اینا فارسن اینا، یا چجوری؟
ما اصطلاحاتی که تو این موضوع هست خیلی اصطلاحات ارتجاییه.
آها
میگه ما ارمنیم اونو مسلمونه.
آها اینطوری میگید.
آره
بعد یعنی... مثلا میگن چه میدونم با فلانی نگرد و مسلمونه، یا با فلانی بگرد و مسلمونه.
ببین ما کلمه ای که ما توی زبان ارمنی به کار میبریم مسلمون نیست، میگیم پارسیکه.
پارسیک
یعنی پارسه.
آها.
پارسیک برای ما معادل مسلمونه، ولی در ارمنی کلمه هخامنشیه، یعنی زمانی که ارمنستان، پادشاه ارمنستان رو شاهنشاه تعیین میکرد. این که به محمد رضا پهلوی میگفتن شاهنشاه، حرف لغوی بود، حرف بیمعنی بود. شاهنشاه یعنی کسی که شاه شاهانه. چون هخامنشی هر کشوری رو که تصرف میکرد شاهش رو خودش تعیین میکرد، اونجا شاه داشت، بنابراین کوروش میشد شاهنشاه، بقیه فقط شاه بودن. پارس، پارسیک از نظر این در زبان ارمنی یعنی غیر ارمنی، میخواد ترک باشه، میخواد بلوچ باشه، میخواد لور باشه،
هر غیر ارمنی پارسیکه.
حالا چون پدر من و عموی من مغازه مشروب فروشی داشتن، مشتری اغلب مسلمون بودن، به اصطلاح فارس بودن، و اون یکی عموهای من تعمیرگاه ماشین داشتن، مشتریاشون همشون، و به خاطر همین گرایش به فرهنگ ایرانی خیلی زود در من شکل گرفت.
آها این ارتباط به شکل خانوادگی نهادینه شده.
آره،
وجود
آره،
داشت. شما از کجا اومدین اصالتاً؟
من که زاده تهرانم، ولی اجداد من از عراق اومدن.
آها
عراقی هم. و خب یه کمی دیگه انقلاب که شد دیگه همه کاسه کوزه قبل به هم ریخت. من هم دیگه میگم که چطوری داشتم قایمکی میرفتم میدون انقلاب، دیگه کم کم فکر کردم که من دیگه بزرگ شدم، من دیگه تابع قوانین بد بکن نکن خانواده نیستم، من کاری که دارم میخواد میکنم.
درس و اینا چی؟
درس ادامه ندادم چون شور انقلابی داشتم.
آها.
من یه بار اینم بگم برای خودم، من خیلی خاطره ارزشمندیه دوست دارم بگم. یه معلمی داشتم، یادم نیست معلم چی بود، من مدرسه مختلط میرفتم دیگه، ارمنی بودم، مدرسه مختلط میرفتم تا 58. بعد من نصف همشاگردیام هم کتاب خون کردم، همش هم صمد بهرنگی و علی اشرف درویشیان و اینا. بعد یه روز من کتاب فقط علوم بود، فرض کن علوم روش میز بود، نیم کتابم سه نفره بود، زیر میز داشتم صمد بهرنگی میخوندم. یادمه معلم اومد، مثلا حواسم نبود معلم داره میاد، اومد برگشت دید، بعد خیلی آروم گفت که اینو جمعش کن، فقط همین. یعنی اونم فهمید یه اتفاقی افتاده، یه انقلابی شده. اینایی که اینقدر ما رو توهین میکنن، من که نقشی تو انقلاب نداشتم. اصلا همین که من ارمنی هم و یه انقلاب اسلامی میخواست به وجود بیاد باعث وحشت ما بود.
این متفاوت بودن در واقع مذهبی یا قومی هیچ وقت باعث نشد که فکر کنید زندگی یک امر سخته، یک امر قامزه؟
من در هیچ زمینه تعصب ندارم، در هر زمینه قائل به بحثم. این که ارمنی هستم خیلی خوشحالم، چون با یک فرهنگ بسیار والایی پرورش پیدا کردم. این که یک زبان دیگه‌ای زبان مادریمه و با یک زبان دیگه‌ای نوزادی و شیرخارگی و بزرگ شدم، این که من الان میگن شنونده ها میگن، من خودم صلاحیت ندارم بگم، میگن تو لهجه نداری، این برای من خیلی ارزشمنده. یعنی من هم ارمنیم لهجه ارمنی نداره، هم فارسیم لهجه ارمنی نداره. خب حالا داستانای من به ارمنی ترجمه شده، ولی خودم قادر نیستم ارمنی رو جوری بنویسم که امکان چاپ داشته باشه، یعنی یکی باید دست توش ببره. من همیشه یه ارمنی بودم،
یک ایرانی ارمنی.
تو یه هم دو بررسی میشه گفت شو چی میشه گفت راجبه صد میدان، چون نارمک بزرگ شدم، کتاب صد میدان من راجبه صد تا میدان نارمکه، نارمکی اصلا کتاب. و حتی به من وقتی گفت، من بعدم فهمیدم، خیلی بعدم، یعنی یه اتفاقی افتاد که اون موقع به من نگفتن، از شهرداری زنگ زدن که یه جلسه یه چیزیه میخوان به شما برای کتاب صد میدان جایزه بدن. گفتم من جایزه نمیخوام. گفتن خود آقای فلانی که اون موقع آقای نجفی یه دوره شهردار شد که
بله.
اون دوره کوتاه، گفت خود آقای نجفی میخوان جایزه بدن. گفتم دیگه بدتر، من که از دست ایشون طلا هم نمیگیرم و من اصلا جایزه دولتی نمیخوام، اصلا کتاب بر جایزه. خیلی تعجب کرد اون خانمه، وای آقای همه این همه آرزشون رو نمیخوام، نمیخوام اصلا نمیخوام پا تو شهرداری بذاره، من شهرداری فقط اگه مشکل ساختمان باشه میرم. حدود دو سال بعد یه نفر که یه خانمی که شوهرش خبرنگار شهری و شهرداری اینا بود، اون به من گفت، گفت اینا میخواستن یه میدون رو به اسمت بکنن. گفتم اصلا میرفتم تابلو رو میکندم، حق نداری از منو مصادره کنید به نفع خودتون. به خاطر همین تو جامعه ارمنی یه غیر ارمنی هم، تو جامعه فارس یه ارمنی هم. من رفتم ارمنستان، منو به عنوان ارمنی قبول نداشتن، گفتن تو ایرانی. اصلا برام مهم نیست هیچ جا
خب این آزارتون نمیده؟
نه
خب بالاخره آدم ها تعلقاتی دارن دیگه.
من
شما به چی تعلق دارین؟
ببین حلقه دوستای من خیلی تنگ بود، خیلی خیلی تنگتر شد، اصلا کسی رو نمیبینم، زندگی من کار منه، کسی رو نمیبینم. این که گفتم کسی رو نمیبینم، همین دوستای اینجا، شما، آزاده، فرشید، فرانک، بام، همین دوستا، من دوستای فرهنگی دارم. من خواهر دارم اینجا الان، خیلی از بستگان من رفتن، با خواهرم چسبیده به همین مثلا، با و برادرم که خارجه مرتب در ارتباطی، خیلی دوستشون دارم، با قومخیش هم در ارتباطم، خب ولی اصلا حاضر نیستم از چیزی که الان هستم اون نباشم.
این که من در میان ارمنی ها یک غیر ارمنی و در میان پارسیک ها یک ارمنی محسوب میشم، انگار با نوعی پس زدگی همیشه.
یه چیز رو یادم رفت بگم، یه چیز کلیدیه در واقع اون ساعت میدانم، یادم رفت بگم چی رو میخواستم بگم. ببینید، من با یک پارسیک ازدواج کردم.
آها.
به خاطر همین تا سالیان دراز، البته از اون خانم جدا شدم خیلی ساله، یه 10 سال میشه، تا سالیان دراز چون با یک غیر ارمنی ازدواج کرده بودم، خانواده حاضر نبود منو ببینه.
پس اون پس‌زدگیه
رانده شدن.
رانده شدن،
این چیزی که قبلا پرسید، از دست دادن.
آره.
میدونید، چیزی که حق شماست، بیان پیرهنتون از سنتون در بیارن، این حق شماست، کسی حق نداره از شما بگیره، ولی اونا حق خودشون دونستن. و جامعه ارمنی، هم کلاس های دوره مدرسه منو میدیدن سرشون برمیگردوندن.
چون با یک غیر ارمنی ازدواج بله. کرده بودین؟ تابو بود تا این حد.
بله. و من فکر میکنم از یک نظر، اون نظر رو من قبول ندارم، ولی اون کسایی که اون نظر رو دارن به نظرم خیلی منطقیه. میگن ما اگر این سختگیری رو نداشتیم، بعد از 400 سال ارمنی وجود نداشت. راست میگن، ارمنی ها محو میشدن، مثل گرجی ها که محو شدن. یالم گرجی اینجا بود کو.
من این نگاه الان یه ذره متأسفانه است.
من میگم که اونو قبول ندارم. آها. اونایی که قبول دارن
منطقشون،
مثلا خلیفه گری ارامنه، یا ارمنیایی که خیلی ملیگران ارمنیان، ارمنی می نویسن، ارمنی خالص حرف می زن. من بلد نیستم ارمنی خالص حرف بزنم، خیلی بلد نیستن، قاطی ارمنی فارسی هم حرف می زنیم. از با منطق اونا درسته، این سختگیری نبود، یعنی این آموزش، این که تو باید حتما با یه ارمنی ازدواج کنی، و خب انقدر هم این جامعه وسیع بود که حتما می تونستی. مثلا من تو عمرم شاید 10 مورد هم نشنیدم پسر یا دختر ارمنی با یه غیر ارمنی ازدواج کرد.
پس خیلی کار صعب و دشواری کردین شما.
به من اصلا حالیم نبود، چقدر کل شقم. وقتی 14 سالی که جسه تو دست نصف مردم میری انقلاب، یعنی یه مرگت هست. ببخشید اینجوری راجع به خودم میگم، من نمیفهمیدم چقدر دارم
همون بیقراریه
خلاف جریان آب میرم، چقدر دارم کار ناخلف میکنم، چقدر.
شما اوسیانگرین؟
خب خیلی آرومم، خیلی آرومم، ولی توی کارهایی که برمیگردم نگاه میکنم، کارهایی که کردم،
یعنی بروندادتون، خلقتون، آره، اون رفتارتون، آره، همراه با اوسیان بود.
آره، حتی یه مجله ارمنی بود و هم مصاحبه کرد، اونا هم در واقع در منو داشتن هدایت میکردن، گفتم ببین، برای من ارمنی، فارس، عرب، ترک، بلوچ، پرویی، لهستانی وجود نداره، برای من انسان وجود داره، که اینو سوتی ترام کردن تو مصاحبه، احتمالا بعدشون نمی اومد بقیه ببینن. آدم ها برای من مهمه، برای همین اون دختر اون بلا سرش من، این بلا سر من. خیلی معذرت میخوام، این
نه نه
اصلا دست خودم نیست.
متوجه. بریم سراغ اون اوسیانه.
ببین اینو اون راجبه اون شهر کتاب بخارست، این نشست بود راجبه صد میدان که من خیلی چیز کردم، یعنی بحث اصلا جر و بحث شد، که بعد اون کسی که دعوت کرد بود گفتم بد شد، من اینجور گفت نه این اولین بار بود اینجا بحث شد، اینجا هر بار اونو میگفتم بر بر اون میگفت چه چه، این اولین بار بود جر و بحث شد. ولی یه نفر اونجا یه سوال خیلی جالبی کرد، گفت که شما فکر میکنید ارمنی بودنتون چه تأثیری توی این کتاب داشته تو نوشتنش؟ گفتم من نمیدونم، من نمیتونم تشخیص بدم. به قول پوپر میگفت این امر ابطال ناپذیره، ولی چون من ارمنی به دنیا اومدم و والدین و خانوادم ارمنی بودن و تا 27 سالگی که ازدواج کردم تو اون خونه زندگی میکردم و از 14 سالگی هار شدم و وحشی شدم رفتم تو خیابون، اصلا دیگه زندگیم تو خیابون بود، یعنی شکل گرفتن شخصیتم تو خیابون بود، تو مردم بود. خیلی چیزا من دیدم، از اندازه سن خودم خیلی بیشتر تجربه دارم.
برگردیم به اونجا که گفتین عکاسی و سینما دلزدتون کرد.
نه
دلزده نشدیم.
نه عکاسی و سینما نه. عکاسی که اولا من مقدمه کتاب، تنها کتابه، حالا این خیلی پرمدعاست، دوست ندارم اصلا حرف بزنم که خودخوانه به خود شیفت معاونه به نظر برسه، ولی لازمه بگم به خاطر اینکه حالا میگم چرا میگم. تنها کتاب نظری تألیفی ایرانو من نوشتم. به خودم گفتم که چرا تو نکنی؟ چرا ما باید از ترجمه استفاده کنیم؟ چرا ما فکر میکنیم تواناییشو نداریم؟ و توی فضای مجازی هم خیلی ها به من گفتن خیلی از این کتاب یاد گرفتی. خب پس من برای همین دارم کار میکنم دیگه. و یه غریبه توی اهر نشسته به من پیام میده که من این کتاب خیلی به من یاد داد. من برای همین کار میکنم. ولی سینما افتاد دست حکومت. چرا؟ چون من میتونم برم با یه زنیت 5000 تومانی عکاسی کنم، ولی برای سینما دوربین میخواد، نگاتیو میخواد، صدا برداری میخواد، نوار صدا میخواد،
مجوز میخواد.
در واقع جا میخواد. همه اینو دست حکومت بود. مجوز هم نباشه اصلا فرض میکنیم یه تلوتهات میخواد بزرگ زیر زمین خونه. تمام این دستگاه ها اصلا، حالا اینکه قیمتش چقدر آسمانی بود، یه چیز هیولایی بود، اصلا نبود بخوای بخری. اصلا توسی که امکان صدا برداری نداشت هم نبود، چه برسه به اون آریفلکسی که احتمالا فقط دو تا یا سه تا بود، یکیش تلویزیون بود، یکیش دست فارابی بود، نوبتی بود، اصلا امکان نداشت. و حکومت هم فقط فیلم هایی که مورد تاییدش بود اجازه میداد.
پس محدودیت در امکانات شما رو سوق داد سمت عکاسی.
آره، به این دلیل که همه حتی من داستانم که می نویسم خیلی تصویریه، یعنی این که من بتونم یک چیزی رو الان بخوام شما رو با همین وضعیت توصیف بکنم، دستوال همه اینا باید تصویرش جلوی چشم هم مرئی باشه. همیشه مسئله من تصویر بوده. سینما نشد عکاسی، عکاسی نشد نقاشی، نقاشی نشد خط نویسی، هر چیزی که تصویریه. آخرش رفتم سراغ نوشتن راجع به تصویر.
آها، یعنی دغدغه‌تون تصویر بود.
بعد دیدم که این چقدر به من لذت میده. و این وقتی آقای دکتر رفعت بود که فوت شد، متخصص زنان بود، که من بعدم فهمیدم یعنی متخصص سرطان بود، سرطان اندام‌های زنان، خیلی آدم خیلی خیلی بلند مرتبه‌ای بود. من نمیدونستم اینو. یه بار چشمه نشسته بودیم با بابک احمدی و آکیاییان، رجبه این کتاب صحبت بود، گفت کتاب رجبه چیه؟ گفتم رجبه عکس دیدن. گفت من یه عکس دیدن کتاب میخواد. گفتم بله. خب این میدونی این خودش مرحله خیلی مهمی بود که من برای خودم گذروندم، که عکس دیدن لازمه یاد بگیری و باید کم عکس ببینی. من زبونم مو در آورد، آخرش هم شکست خوردم که به نسل جدید بگم کم عکس بگیرید، کم عکس ببینید. حالا که دیجیتال شده، می آورد 70 تا عکس از یه لیوان گرفته بود، میگه به نظرت کدوم بهتره؟ گفتم اگه من بگم کدوم بهتره، من عکاسش منم، خیال نکن تویی. تو باید تشخیص بده کدوم بهتره. تو به جای اینکه عکس بگیر نگاه کن. چون تا نگاه کردن یاد نگیری، تا نفهمی عکس خوب چیه، عکس گرفتن کار باطلیه. خب میبینی دیگه انقدر عکس گرفتن راحت شده، همه میرن از همه جا، باغ و بستان و کوه و دشت و مهمونی، همه این چیزا عکس میگیرن. اون مرحله که من میدونستم میگذره گذشت، این دیگه ارضا شدن، یعنی زیاد عکس گرفتن ارضاشون نمیکرد. حالا افتادن توی عجیب عکس گرفتن، عکس های عجیب غریب. یه مقصرش هم بی بی سی بود با این برنامه احمقانه ای که می ساخت آدم های کاملا بی هنر رو می آورد به عنوان هنرمند معرفی می کرد. من کاغذم رو کردم تو نفت، بعد آوردم فلانش کردم، بعد نمایشگاه گذاشتم، همه رو فروختم. چه ربطی به هنر داره؟ چه ربطی به نقاشی داره؟ عکاسی داره؟ می دونی شروع، چون دیگه بنیان فکری نداشتن، خلاقیت نداشتن، سواد نداشتن، تصویر نمیشناختن،
تجربه های هیجان زده‌شون رو به عنوان هنر.
من خسته شدم از دیدن نمایشگاه عکس پوچ که پسر عمو دختر خاله میاد 4 برابر قیمت میخره و این باورش میشه خبریه. من شکست خوردم. من در حد خودم که میتونستم کار کردم، ولی جریان شبه فرهنگی، شبه روشنفکری روز که از 12 سالگی دوربین دیجیتال دستشون بود، هر چقدر میخواستن عکس بگیرن، اون خراب کرد. الان رسیدن به همونجا که من ازش وحشت داشتم، یعنی تخریب فرهنگ، تخریب عکاسی، تخریب هنر. برای همین من از یه جایی به بعد فکر میکنم نگاه من به جریانهای هنری تجسمی از نظر دیگران نگاه عقب مونده است. بعد از خودشون میپرسم خب نگاه شما چیه؟ هیچی ندارم بگم.
همین اینم یک جور در قالب شاید همون عصیان ها بشه جا داد و گنجوند.
بله.
شما از اینجا رفتین سمت نوشتن؟
آره، من نوشتن رو خیلی زود شروع کردم، از نقد نوشتن و یادداشت نوشتن برای روزنامه ها دوره اصلاحات. البته من اولین چیزی که نوشتم، اولین چیزی که از من چاپ شده سال 66ه. سال 66 بعد 10 سال تا 76 چی ننوشتم. 76 خاطرم این که اومد در رو باز شد، من شروع کردم. من حدود 100 تا مقاله تو مجلات، تو روزنامه و مجله ها نوشتم. بعد از اون شروع کردم کتاب. دو تا کتاب من تقریبا همزمان در اومد.
تو اون گپ 10 ساله چی؟
هیچی، گرافیست بودن.
یعنی برای خودتون هم نمی نوشتین؟
نه اصلا چرا، من اصلا نوشتن از مثلا راهنمایی شروع کردم. من مثلا راهنمایی نمایشنامه نوشتم. هنوز کاغذاش که به شدت زرد شده، کاغذای کاهی هنوز دارم و خب برای خود من، به کسی حاضر نیستم نشون بدم، برای خود من خیلی ارزشمنده. که تو 15 سالت بوده نمایشنامه می‌نوشتی، اونم به فارسی. نمایشنامه من و معلم ارمنی ما ترجمه کرد به ارمنی که اجرا بشه، که ناتمام بود. من همیشه نوشتن دغدغه‌ام بوده، حتی بی خود نوشتن. یه تخته درست کرده بودم، یه کاغذ زده بودم، همینجوری چیزایی می‌نوشتم، همینجوری می‌نوشتم. خطم خیلی خوبه، خطم خودم یاد گرفتم، خوش خطم. بعد که دیدم خب امکانش هست،
76 شروع کردیم به نوشتن در نشریات.
76 شروع کردم، 77 کتابم آماده، یعنی کتاب شب سپیده می‌زدم آماده چاپ بود. البته اولیش چیز بود دیگه، در جهت عکس که دونه دونه توی مجله دوربین عکاسی چاپ شد، بعدم به صورت کتاب شد. بعدم به عشق خودم که سینما بود، یعنی هم سینما و عکاسی و هم نوشتن بود، همش با هم بود، اون یه کیف دنیا رو کردم. بعد تنها کتابی که جلد دو نوشتم براش.
کیف دنیا رو کردین؟
اصلا ببین، کتاب فیلم از 1902 شروع میشه تا 1970، جلد دو از 70 تا 2012. بعد فیلم ها رو میدیدم، یاد داشت می نوشتم، بعد تنها بودم. واقعا دوره لذت بخشی بود برای کار.
تکرار نشد؟
خب اون دیگه فکر میکنم تأمینم کرد. بعد دیگه شروع کردم راجع به عکاسی کار کرده.
شما فکر کنم از این باشین که وقتی از یه چیزی یه کیف وافری میبرید دیگه بر نمیگرده سراغش.
نه، هنوز فیلم دوست دارم. هنوز دوست دارم. هنوز فکر هنوز به چشمه منتقد نگاه میکنم، هنوز فکر میکنم چقدر دیالوگاش احمقانه است، هنوز فکر میکنم این پلان سکانس شاهکاره، هنوز فکر میکنم بازیش خیره کننده است، هنوز یک نگاه منتقدی دارم.
با سینما حالتون خوب میشه؟
سینما برای من واقعا سر از همه چیه، ولی گاهی وقتی موسیقی میشنوم فکر میکنم سینماست یا موسیقیه. موسیقی واقعا تکونم میده.
چی گوش میکنید؟
همه چی. من یه دوره فقط به قول شما جوونا سانترک میشنیدم، موسیقی فیلم. موسیقی فیلم خیلی دوست.
آقا ما هم همچین جوان نیستیم.
چرا؟ از ما هم همه از من جوان ترن. من میرفتم کتاب فروشی پاپیروس که الان شده اداری فروشی، چند سال اونجا کتاب فروشی بود، کاست موسیقی فیلم ها رو میآورد، فقط هم خودش تکثیر میکرد. مثلا پدرخوانده 1 و 2 رو من از اونجا خریدم، هیچکی نداشت، یعنی یه جواهری بود دست من.
الان چی گوش میکنی؟
کلاسیک.
این موقع ها؟
الان دیگه اینستاگرام یه جور زورگوییه دیگه، یه چیزایی به خوردت میده، ولی عشق من کلاسیکه. بعد اون موقع هم که اوایل انقلاب جلوی دانشگاه میزایی بود که مثلا انواع موسیقی کلاسیک بود، بعد مجسمه بتهوون و باخ و موزارت و ماکسیم گورکی و همه اینا بود، میشون میفروختن دونه 30 تومن و منم بتهوونشو خریدم. خیلی دوست داشتم. با پول تو جیبی یه پسر نوجوان میتونستی کالای فرهنگی بخری. مثلا الان نیست کتاب 1 میلیون تومانه. یعنی 1 میلیون برای من قیم پولیه، برای دیگر مثلا یه پولی نیست. به خاطر همین من واقعا خودم آدم فرهنگی میدونم، چون همیشه دغدغم فرهنگ بوده. همیشه همه وجوه فرهنگ. من مجسمه سازی هیچ وقت نکردم. یه مجسمه داشتم تو نمایشگاه، ولی مجسمه سازی هیچ وقت مسئله من نبوده. ولی به مجسمه، مثلا جیب مجسمه برنینی من مطلب نوشتم، به خاطر اینکه فکر میکنم حق دارم، حق دارم. اونجایی که گفتم وقتی فکر میکنم جواب پیدا نمیکنم، لابلاش یه چیزایی پیدا میکنم. مثلا اینکه کش همین که ما الان مثلا ما پیش از تمدن که این چی، ما دوره نیزه پرانی داریم زندگی میکنیم، اسمش مدرنی. و اینکه چرا این شدت از قساوت توی مردم هست، چرا این شدت؟ با من خودم نتیجه گرفتم به طور اسطوره‌ای از هابیل و قابیل شروع میشه. چرا تبریز و اردبیل با هم دشمنن، رشتم نمیدونم ساری با هم دشمنن، این همسایه با هم اون همسایه دشمنه، چرا مسلمان یهودی با هم دشمنن، چرا فلسطین چرا این همه دشمنی وجود داره؟ علت اصلیش اینه که هیچ کس به اون دشمنی فکر نمی کنه. یعنی فکر نمی کنه من برای چی آخه از این بدم میاد، برای چی، چه تا این نفرت از کجا میاد؟ این نفرت فرهنگی ایرانه، بعد انقلابه، همه از هم دیگه نفرت دارن، همه می رفتن همسرشون لو می دادن این ساواکیه، می گرفتن اعدام می کردن. من دیدم اینا رو، حالا نه اینکه اینو گرفتن اعدام کردن، دیدم این نفرت رو، دیدم همومی محله ما، هموم عمومی و نمره همومی ما که لنگ میکشید ازبالایی بود، مجاهدین ادامه شد ترورش کردن. خب که چی؟ چرا اولین انتخابتون کشتنه؟
شده که جایی کم بیارید دیگه و به پایان ماجرا فکر بکنید خودتون؟
من خیلی دریده، من خیلی پررم، من کم نمیارم.
کم نمیارید یا زندگی خیلی ارزشمنده براتون؟
ببین این حرف سانتاگ واقعا وقتی شنیدم قبلش اینطوری فکر نمی کرد. خودشون می دونن سرطان فوت شد 2004.
بله.
میگه من هر روز صبح که پا میشم روشنایی روزو می بینم، همین که زنده هم خوشبختم. خیلی من به این موضوع فکر کردم، خیلی. یکی به این موضوع خیلی فکر کردم، یکم به موضوع دیگه ای که داشت در سر جای دیگه در سر درست میکرد، اونو میگم چون اون موضوع فوق‌العاده مهمیه، چون خیلی خیلی سوء تفاهم درست کرده. من فکر کنم یه 5 تا پادکست من مردم میتونید بعد این رو منتشر کنید.
باشین حالا
قربونتو. نه من کار میکنم اصلا که ببین من الان اولین باره دارم میگم من 3 تا رمان رو تموم کردم که یکیش به زودی در میاد، 2 تا رمان تموم شده دارم، 4 رمان رو دارم می نویسم. برام مهم نیست در نیاد، چون مثل من زیادن. سینما نیست که نتونم فیلم بسازم بگم برام مهم نیست بخشش. اون شاعره، اون نقاش، اون عکا کارشون رو میکنن. ببین یه حرفی آرنت داره، هانا آرنت، خیلی حرف مهمیه برای ما، یعنی برای همه مهمه، برای ما به یک دلیل فوق‌العاده مهمه. یعنی یه جا یه صحبت راجع به کتاب کامو بود، من شنونده بودم، میهمان بودم که بشنوم. آخرین لحظه که داشتم خداحافظی میکردم، من یه این بحثو به دلیل موجه باز کردم. این آرنت میگه که آنچه منشأ تغییره امید نیست، ناامیدیه. چرا ناامیدی منشأ تغییره؟ من به این نتیجه رسیدم و همونجا گفتم، آخرش به من گفتن آقا یمسی میشه تمام کنید ما رو را بدن اینجا بریم بیرون؟ گفتم باشه. گفتم این که باعث شد حرف رو باز بکنم، گفت که خب امیدوارم روز خوب باشه و فلان باشه. گفتم پس بشین، یعنی پا شده بودم، گفتم پس بشین. بشین. گفتم این امیدواری رو از کجا میاری؟
که امیدوارم خوب باشی.
امیدوارم خوب باشی، امیدوارم ایام بهتر. آقا این امیدواری از کجا میاری؟ این امیدواری وجود نداره، تو برای چی امیدواری؟ بعد صحبت هما دارابی رو کردم دیگه که احتمالا خیلی نه اصلا اسمش هم نشیندن.
گفتم ما یه اپیزود رفتیم هما دارابی. بله اپیزود دوم یا سوممونه.
خب پس من فقط یه اشاره
میکنم. لینکشو میفرستم.
آره لطفا بفرستی، چون وقتی ناامید شد رفت خودسوزی کرد. وقتی فهمید دیگه هیچ کاری نمیشه کرد قدم برداشت. قبل از اون قدم بر نمیداشت چون امیدوار بود. تا وقتی ناامید میشی با کله شقی میری تو دل خطر. وقتی یه جا آتیش بگیری یه بچه اون تو باشه ناامیدی از این که اون سالم بمونه میری تو.
یعنی میخواید بگید که شما با ناامیدی زیاد مواجه شدین؟
من میگم ناامیدی یعنی این که مثلا ارشاد اینجوریه، وزارت کشور اینجوریه، تماشاگرها مخاطبای نمایشگاه شوتن، همه این چیزا دلیل نمیشه من دست رو دست بذارم. من کار خودم رو میکنم. یعنی این من منشأهای ناامیدی منو ناامید نمیکنه، حالا اون بد میکنه.
شما رو تو این حال و هوایی که الان دارین و تو این وضعیتی که شرحش رفت و دربارش حرف زدیم، چی بیشتر به زندگی وصلتون میکنه؟
سکس. خیلی دوست دارم و تنها لذت زندگی من. که گیرم هم نمیاد. اینو گذاشتم برای قیچی هم. جواب تو بدنیم
کجا رو که گیرم نمیاد و یا
نه بابا هرچی میخوای بزن من هرچی میگم. گفتم اولش مسئول همه حرف هم. نه خواستم یه ذره جواب با مزه بدم اگر نه
واقعا با مزه است اگر که گیر آدم بیاد.
ببین مدت کوتاهیه که از انتشار کارام دست شستم. این دست شستم ناشرا در نمیارن، ارشاد پوتا میکنه اینا، بعد ناشرا هم صد جور بازی دارن دیگه همشون. من الان چهار سال یک کتاب دست یه ناشر دارم مثل روز اوله، دست به این نزده. چند بار بگم؟ آفه بل کردم. خب از این بگیرم بدم به کی؟ اون بهتر از اینه؟ الان من نشه چشمه بودم، رفیقم اونجا فروشنده است، میگه ما ویزیتور میاد یه دونه میخواییم، یه نسخه کتاب میگیری. خب این هم از نشر کتاب ماست، فرهنگ کتاب ماست. هی فرتفر 200-300 تا در میاد، نه خونده میشه نه خریده میشه، ولی کتابای نفیس خریدار داره چون چند سال بعد میتونن 15 برابر بفروشن. آره بعد از اون دیگه ول کردم، گفتم در میاد اومد نیومد نیومد، فقط یه راهی پیدا کنم یکم پول در بیارم که چند تا کار دم عید فروختم یکم پول دستم اومد، ولی بازنشستم که با سابقه بیمه خیلی کم هیچ پولی به من نمیدن تقریبا.
بازنشسته کجا این؟
بازنشسته اهل قلم. خبر من
دور از
چرا خنده تو زندگی من قایه به من خیلی وقت خود نخندیده بیدم
واقعا از که؟
آره یادم نیست که این اخبار خیلی از درون میشکنم واقعا انگار یه تیکه از من کنده میشه میره.